answer. سلام و به مجله خبری 6.5 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از تازه ترین های ما در مورد افغانستان: ریاست جمهوری افغانستان از پیمان تازه میان حکومت و ایالات متحده سخن میگوید، این که چه وقت و چگونه در ادامه همین برنامه. در مسائل منطقه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از وضعیت حقوق بشری در این کشور سخت ابراز نگرانی کرده. زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را از فرشتن نگاه بشنوید.
در آغاز سرخط چند خبر. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در انتظار دریافت نتیجه نشست دیروز اداره دونالد ترامپ است. شورای امنیت ملی افغانستان وقوع حمله ای را در پاکستان محکوم کرده که در آن از کشته شدن برادر رهبر گروه طالبان گزارش شده و شورشیان حوثی از انجام عملات طیاره های بی پیلوت بالای تاسیسات عربستان سعودی خبر دادند. تفصیل خبرها. ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگوید در انتظار دریافت نتیجه نشست دیروز اداره رئیس جمهور ترامپ در مورد صلح افغانستان است. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
ما تا هنوز به گونه رسمی منتظر اطلاعات و نتیجه این نشست هستیم. قرار است که حکومت افغانستان به گونه رسمی از نتایج این نشست اطلاع به دست بیاره و ما در پلیزی که بایس حکومت تعهد داریم تا پروسه صلح افغانستان به گونه عملی شود که منافع مردم در او حفظ شود. طبعا با آقای خلیلزاد و ایالات متحده امریکا مشترکاً کار خواهیم نمود تا بالاخره در افغانستان صلح برقرار شود.
او افزود که زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، روز پنجشنبه در یک ویدیو کانفرانس پیش از این که جزئیات برنامه اش را به رئیس جمهور امریکا ارائه کنه، با رئیس جمهور افغانستان شریک ساخت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز گذشته با مقام های ارشد کشورش به شمول وزیر دفاع و لوید رستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده در مورد افغانستان بحث کرد. او به دنبال ملاقات دیروزش در حساب توییتر خود نوشت که یک ملاقات بسیار خوب در مورد افغانستان را تمام کرد. شورای امنیت ملی افغانستان انفجار در داخل یک مسجد در ایالت بلوچستان پاکستان را تقبیه کرد. در این انفجار که دیروز در منطقه کوچلاک رخ داد، از کشته شدن برادر رهبر گروه طالبان گزارش شده. کبیر اقمل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی، امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این حمله را ما تقبیه میکنیم. یک دومی که تروریسم به نفع هیچ کس در هیچ جایی و هیچ زمانی نیست. سومی که باید همه ما در مقابل تروریسم ایستاد شویم و ردش کنیم. چهارم ای که ما متضررین اول تروریسم هستیم. از این خاطر هر نوع اعمال تروریستی را چی در داخل افغانستان و هم چی بیرون از افغانستان باشه، ای را ما تقویم میکنیم و همراهش مخالف هستیم.
گزارش ها میرسانند که حافظ احمد الله، برادر ملا عبت الله، رهبر گروه طالبان، هم در میان کشته شده های انفجار دیروز در پاکستان شامل است. گروه طالبان به رهبری ملا عبت الله تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیزی نگفته. مقام های امنیتی فرا میگویند در جریان 3 ماه گذشته صدها جنگجوی گروه طالبان در این ولایت کشته و زخمی شدند. غلام محیودین خیرخوا، قماندان امنی فرا، در جلسه حسابدهی امروز گفت در این مدت نیروهای امنیتی افغان بیش از 10,000 عملیات تهاجمی، تصفیوی و تلاشی را راه اندازی کردند.
با تعداد 183 تن از دشمن کشته و 109 نفر شان زخمی گردیده و همچنان بلا سر ضربات هوایی با تعداد 533 نفر دشمن به شمول مولای عبدالرحمن مشهور و ملا مشر، ولی نام نهاد طالبان، مولای فاضل یکی از قماندانان برجسته طالبان، مولوی صادق مسئول مالی و لوجستیکی طالبان کشته شدند.
تا طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیز نگفتن، اما معمولا دو طرف ادعا می کنند که در درگیری ها به طرف مقابل تلفات سنگین وارد آمده است. شورشیان شیعه اوسی برخوردار از حمایت ایران از عملات طیاره های بی پیلوت علیه تاسیسات نفتی در عربستان سعودی خبر دادند. سخنگوی نیروهای امروز با نشر اعلامیه گفته که در این عملات از 10 تیاره بی پیلوت استفاده شده و تاسیسات نفتی آرامکو را در منطقه شرقی عربستان سعودی هدف قرار دادند. اما در اعلامیه گفته نشده که این حمله چه زمان صورت گرفته است. همچنان مقام های عربستان سعودی تا کنون وقوع این عملات را تایید نکردند. و در نتیجه آتش سوزی در یک هتل در اوکراین تا کنون از کشته شدن 8 تن گزارش شده است. مسئولان خدمات عاجل اوکراین گفتند در این رویداد که صبح وقت امروز رخ داد 10 تن دیگر زخمی شدند. در این اعلامیه در مورد دلیل آتش سوزی یا این که در زمان این رویداد به چه تعداد افراد در هتل موجود بودند چیزی گفته نشده است. تحقیقات در این مورد آغاز شده.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. پیمان نو میان حکومت افغانستان و ایالات متحده. سخنگوی ارگ میگوید
پیمان یا اعلامیه مشترک امضا میشه با حکومت افغانستان بخش از تجدید تعهدات امریکا با مردم افغانستان است.
بیشتر تا لحظات دیگر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدار تازه با مقام‌های ارشدش در مورد افغانستان را بسیار خوب توصیف کرده. با عمر صمد تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن دی سی گفتگو کرده ایم.
از لابلای هم اظهارات آقای ترامپ بعد از دیدارش و هم چیزی که آقای پامپیو وزیر خارجه در توییت خود نوشتن چنان معلوم میشه که هنوز کار مذاکره با طالبان جریان خواهد داشت. از این به بعد هم معلوم نیست که سر کدام موضوعات تمرکز خواهند کرد.
پلیس فاریاب میگوید اطلاع حاصل کرده که شورشیان محلی زن را به اتهام صحبت تلفنی با یک پسر در محضر عام دره زدند.
دختر اینا محکوم به زدن 50 دره میکنن.
در مسائل منطقه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از وضعیت حقوق بشری در این کشور ابراز نگرانی کرده است. در اول می‌پردازیم به اینکه ارگ ریاست جمهوری از پیمان نو میان حکومت افغانستان و ایالات متحده سخن می‌گوید. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز در این مورد به خبرنگاران در کابل معلومات داد. اینکه جزئیات از چه قرار است از خاطر پردیس می‌شنویم که موضوع را در کابل دنبال کرده.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید تفاهم‌نامه تازه میان افغانستان و آمریکا در جدید کمک‌های جامعه جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا را تازه خواهند کرد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری در کابل آن بگونگوهای را هم رد کرد که گویا با امضای تفاهم‌نامه جدید تمام تفاهم‌نامه‌های گذشته با آمریکا ملغا خواهد شد. صدیقی همچنان میگوید با امضای تفاهم‌نامه جدید تمام پروژه‌های ناتکمیل انکشافی و امنیتی تکمیل خواهد شد. وی میگوید
پیمان یا اعلامیه مشترک امضا میشه با حکومت افغانستان بخشی از تجدید تعهدات آمریکا با مردم افغانستان است و این به این معنا نیست که پیمانهایی که ما در گذشته امضا کردیم پیمانهای استراتژیک او ملغا شود. پیمانهای استراتژیک حکومت جمهوری اسلامی افغانستان با ایالات متحده آمریکا با کشورهای عضو ناتو پابرجا است. هیچ تغییر در اون پیمانها به میان نخواهد آمد. منطق پیمانی که با حکومت افغانستان امضا میشه یک تجدید تعهد است.
سخنگوی رئیس جمهور همچنان میافزاید که با امضای تفاهم‌نامه جدید آمریکا تعهد می‌بندد که افغانستان بار دیگر به علانه‌های تروریستی مبدل نخواهد شد. این در حالی است که ریاست اجرایی گفته بود که آمریکا تفاهم‌نامه‌های جداگانه با حکومت افغانستان و طالبان امضا خواهد کرد. رئیس جمهوری افغانستان میگوید با امضای تفاهم‌نامه جدید آتش بس خواهد شد و به گفتگوهای بین الافغانی دریچه جدیدی باز خواهد شد. این در حالی است که دور هشتم گفتگوهای صلح افغانستان میان آمریکا و طالبان هفته گذشته در قطر به پایان رسید. جمهوری افغانستان میگوید که جزئیات دور هشتم گفتگوها میان طالبان و آمریکا در قطر را نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پنجشنبه گذشته در یک کنفرانس ویدیویی با رئیس جمهور اشرف غنی شریک ساخته است. خاطر پردیس، رادیو آزادی، کابل.
این در حال است که ایالات متحده تلاش دارد با طالبان پیش از اول سپتامبر به یک توافق دست یابد. و به تازگی در جریان هستید که مقام ها دیروز از ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با مشاوران ارشدش خبر دادند. قصر سفید گفته که دیدار ترامپ با مقام های ارشد این کشور برای بحث در مورد گفتگوهای صلح افغانستان بسیار خوب انجام شد، این که گفتگوها با طالبان ادامه می‌یابد. این تلاش ها تا این دم چه دستاورد محسوس و ملموس داشته؟ این را مقیم نایب در اول گفتگوی تلفنی خود با عمر صمد تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن دی سی پرسیده.
یقینا که دستاورد در جزئیات خود داشته که موضوع را با رئیس جمهور امریکا مطرح کرده تیم مذاکره کننده و نظر از او را در ارتباط با پیشرفت کار و قدم های آینده بگیرن. انتظار از این میرفت که گویا برای آقای خلیلزاد چراغ سبز نشان داده شود تا توافقنامه را انقریب به امضا برسانه، ولی از لابلای هم اظهارات آقای ترامپ بعد از دیدارش و هم چیزی که آقای پامپیو وزیر خارجه در توییت خود نوشتن چنان معلوم میشه که هنوز کار مذاکره با طالبان جریان خواهد داشت. از این به بعد هم معلوم نیست که سر کدام موضوعات تمرکز خواهند کرد، ولی آقای پامپیو از 3-4 موضوع مطلبی یاد کرده که برای امریکا عایز اهمیت است.
شما در جریان هستین که جریانات سیاسی، گفتگوها و سخنان در افغانستان روی دو مسئله متمرکز است. یکی صحبت و سخن از برگزاری انتخابات صورت میگیره و دیگر برقراری صلح. به نظر شما هر توافق صلح بالای انتخابات ششم میزان چی تاثیر خواهد گذاشت؟
تا حال خو هر دو پروسه موازی با هم پیش رفته و فکر میکنم برای مدت چند هفته آینده امکان داره موادی پیش بره، به این معنا که ارجحیت داده نشه به یکی بالای دیگر. تا زمانی که نتایج ملموستر و نتایج جدیتر در ارتباط با پروسه صلح و پروسه به اصطلاح بین الافغانی که قرار است تا چند روز دیگر آغاز شوه، اگر آغاز شوه و دیدار آقای خلیلزاد با طالبان به همچو یک استقامت حرکت بکنه، در اون صورت فکر میکنم باز موضوع انتخابات و موضوع صلح و موضوع پروسه سیاسی آینده افغانستان بیشتر مطرح خواهد شد و از اهمیت بیشتر برخوردار خواهد شد. فعلا هرچند موضوع انتخابات در افغانستان کمرنگ است، ولی در مجموع گفته میتونیم که در مقایسه با گذشته موضوع انتخابات علاقمند کمتر داره و شرایط تغییر کرده. لحاظا تا چند هفته دیگه معلوم خواهد شد که کدام از این پروسه ها به کدام استقامت حرکت خواهد کرد.
در چند جزئیات توافقنامه تا کنون معلوم نیست. سوال دیگه تو مطرح میشه که تا چه حد این توافقنامه قابل نظارت شدنی خواهد بود؟ در این حالت چه مکانیزم نظارتی وجود خواهد داشت به نظر شما در این توافقنامه؟
قسمی که خودتان فرمودین از در جزئیات هنوز داخل نشدن، لحاظا حرفایی که شنیده میشه یا حرفایی که حتی گزارش داده میشه از منابع بینام نیمه رسمی یا رسمی، اینا من فکر میکنم تا به حال امکان داره که اهمیت کافی برخوردار نباشه و باید دید که از این به بعد چی خواهد شد. ولی ایره گفته میتونیم که موضوع نظارت و موضوع تضمین و موضوع عملی ساختن تعهدات رکن بسیار عمده است و من فکر میکنم که این موضوع را امریکایی هم متوجه هستند و افغان ها و سایرین همچنان اشکال مختلف گرفته میتونه این موضوع، هم یک بود داخلی میتونه داشته، هم بود منطقوی و بین المللی داشته میتونه، نقش باز سازمان های بین المللی میتونه در این متصور باشه و در عین زمان باید تعهدات در موضوعات حاد مثل مبارزه با تروریسم، موضوعات امنیتی، موضوعات مربوط به نظام و تداوم نظام، نظامی که البته در آینده بالایش کار خواهد شد، و حق و حقوق مردم و شهروندا، اینا همش موضوعاتی هستند که نه تنها نظارت کار دارد در آینده، بلکه همچنان تعهداتی و میکانیزمی با برای برآورده ساختن از تعهدات و عملی ساختن از او باید وجود داشته باشه.
گفتگوی شنیدید با عمر صمد، تحلیلگر مسائل سیاسی در واشنگتن دی سی.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تسریع روند صلح این پرسش را پیش می کشد که انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان با چه سرنوشت روبرو می شود؟ آیا به موقع برگزار می شود یا نه؟ در کابل از میان 7 تیم انتخاباتی 14 آن گفتند صلح اولویت دارد. اما چند دسته انتخاباتی دیگر بر برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری تاکید کردند. اینکه جزئیات از چه قرار است نسیم شفق به شما می گوید.
همزمان با نزدیک شدن امریکا و طالبان به توافقنامه احتمالی صلح، بیشتر تیم‌های انتخاباتی نسبت به برگزاری انتخابات صلح را اولویت افغانستان می‌دانند. از میان 17 تیم انتخاباتی 14 آن به این باور است که نخست باید صلح در افغانستان تضمین شود. فریدون خوزون سخنگوی ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما از صلح با عزت که زندگی افغانها در آن مسون باشد استقبال میکنیم و برای ما مهم است. برای تامین شدن صلح دائمی برای هر گونه قربانی آماده هستیم، به خاطر که صلح به معنای ختم جنگ است.
در این حال حکیم تورسن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگوید اگر توافقنامه صلح امضا شود و فردای آن روز برگزاری انتخابات باشد، باز هم صلح برایش اولویت خواهد داشت. تیم انتخاباتی محمد حنیف اتمر نیز در شرایط کنونی رسیدن به صلح را برای افغانها مهم می داند. سبقت تمیم یک عضو ستاد انتخاباتی او در این باره به رادیو آزادی چنین گفت:
صلح نسبت به انتخابات برای ما اولویت دارد، چون صلح برای مردم این کشور خوشبختی را به ارمغان می آورد. اما انتخابات در وضعیت کنونی نمی تواند سبب خوشبختی مردم گردد.
اما تیم‌های انتخاباتی محمد اشرف غنی، احمد ولی مسعود و لطیف پدرام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را حتمی می دانند. تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی به این باور است که انتخابات بهترین وسیله انتقال قدرت سیاسی می باشد. جاوید فیصل سخنگوی این تیم انتخاباتی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگر امروز در مذاکرات صلح کدام چالشی به وجود آید، لازم است که نهاد مسئول و یک رهبری واحد برای نظارت آن باشد. برای دست یافتن به یک نتیجه خوب در گفتگوهای صلح، نیاز است که هر دو روند به گونه همزمان به پیش برده شود.
تیم‌های انتخاباتی لطیف پدرام و احمد ولی مسعود میگویند که انتخابات ریاست جمهوری باید به موقع آن برگزار گردد. حبیب الرحمن پدرام مسئول مطبوعاتی تیم انتخاباتی احمد ولی مسعود دیدگاهش را در این زمینه چنین بیان کرد:
نظر ما این است که چون دولت فعلی نمیتونه نمایندگی مشروعی از افغانستان و به صورت کل از نظام افغانستان داشته باشه، برای ما انتخابات در اولویت قرار داره.
این دیدگاه‌های ضد و نقیض در حال بیان می‌شود که بر اساس اظهارات مقام‌های آمریکایی و طالبان، دو طرف در گفتگوهای صلح پیشرفت‌های داشته‌اند. حتی رئیس جمهور ایالات متحده پس از مشوره با مقام‌های ارشد آن کشور درباره نتایج دور هشتم مذاکرات با طالبان تأکید کرده که گفتگوها با این گروه باید ادامه یابد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تشکر که رادیو آزادی را روی موج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماییم. ما تا لحظات دیگر در ادامه همین مجله خبری میشنوید که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران از وضعیت حقوق بشر در این کشور نگران است. از سخنان تازه او به شما میگوییم با خبرنگار رادیو فردا گفتگو کرده ایم. اما اکنون سر می زنیم به ولایت فاریاب، جایی که پلیس می گوید اطلاع حاصل کرده که شورشیان محلی زن را به اتهام صحبت تلفنی با یک پسر در محضر عام دره زدند. این رویداد پنجشنبه رخ داده که جزئیاتش را از اکرام کرم از فاریاب می شنوید.
مقام های امنیتی در ولایت فاریاب می گویند ویدیویی که به شبکه های اجتماعی درز کردن نشان می دهد که گروه طالبان یک دختر جوان را به اتهام صحبت تلفنی با یک مرد نامحرم محکمه صحرایی نموده. عبدالکریم یورس سخنگوی پلیس این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت یک هفته قبل خبرهایی به دست رسان رسیده است که گروه طالبان در قریه هزار قلعه ولسوالی پشتونکود یک دختر و پسر را به اتهام صحبت تلفنی بازداشت کرده اند.
یک هفته قبل گویا یک خبرهای به دسترس ما رسید که گویا یک دختر جوان با یک پسر جوان تماس تلفنی داشته با هم دیگه و ایرا طالبان فهمیده و گویا بشر به اعدام محکوم کردن و دختر هم به سنگسار. بعدا اعلان کردن که بچه از مبس یا زندان طالبان فرار کرده و بچه ممکن رفته باشه خارج از کشور و دختر از این که چون پول نداشته و پرداخت مبلغ انگفت پولی را نداشته و دختر را اینا محکوم به زدن 50 دره میکنن که ایره روز گذاشته به مظهر عام در محکمه صحرایی بیشتر از 50 دره خانم را میزنن. و
در همین حال ماریا نوری رئیس امور زنان فاریاب نیز این رویداد را از قول مسئولین امنیتی تایید نموده میگوید و این نگران وضعیت زندگی زنان در زیر حاکمیت گروه طالبان میباشد. طبق گفته وی دختران در زیر حاکمیت این گروه اجازه تعلیم و تربیت را تا صنف 12 ندارند.
قضیه به تازگی در ولسوالی پشتونکود قریه هزار قلعه اتفاق افتاده است که ساحه تحت تسلط مخالفین دولت قرار دارد. وضعیت زندگی خانم ها در ساحه حاکمیت طالبان نگران کننده است که یکی از دلایل عمده محکمه صحرایی بوده و همچنان افزایش خشونت علیه زنان.
از سوی دیگر دفتر حقوق بشر ولایت فاریاب میگوید آنان از چند روز بدین سو تلاش های زیادی را در مورد محکمه صحرایی گروه طالبان از منابع موثق معلومات دریافت کردن نتوانستند. صحرا قاسمی سرپرست این دفتر امروز به رادیو آزادی گفت
ما تا چند روز که از زمان که ویدیو در شبکه اجتماعی پخش شده تلاش داریم، با تمام ارگان ها صحبت کردیم، با بزرگای قمد و محل بوده یا شورای رضاکار و حقوق بشر که بوده. ما در تلاش هستیم که واقعا ما سند را بدست بیاریم که نشان رو که واقعا همه اتفاق افتاده در اون سالی پشن کن، ولی تو هنوز ما نتانستیم چون این اطلاعات رو برای سویاریم که نشان بده یه حادثه رو خداده. اما در تلاش هستیم، تلاش میکنیم که حقیقت داشتن یا نداشتن من حادثه رو هم ما برای سویاریم.
گروه طالبان نیز این رویداد را به عهده نمیگیرند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت در بعضی اوقات در ولسوالی پشتونکوت از طرف مردم محل چنین رویدادها صورت میگیرد و سپس آن را به طالبان ربط میدهند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران میگوید در سال گذشته محدودیت‌ها بر آزادی بیان، آزادی فردی و محاکمه منصفانه افراد در آن کشور افزایش یافته. او همچنان به خاطر آمار بلند اعدام‌ها به شمول 7 کودک در ایران از حکومت این کشور انتقاد کرده است. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده و گفتگو کرده در این مورد با مهتاب وحیدی راد خبرنگار رادیو فردا و نخست از او پرسیده که بیشتر در این مورد چه می داند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارش خودش از مواردی که او نقض حقوق بشر نامیده انتقاد کرده، از جمله از وضعیت آزادی بیان و از وضعیت آزادی رسانه ها. همچنین آقای جاوید رحمان از وضعیت اقلیت های دینی و قومی در ایران به شدت انتقاد کرده و مقام های ایران رو متهم به نقض حقوق اقلیت ها کرده، از جمله اقلیت بهائیان که در ایران به عنوان اقلیت رسمی و مذهب رسمی شناخته نمیشه و آقای رحمان گفته که علاوه بر بازداشت این اقلیت با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستند. از دیگر مواردی که جاوید رحمان در گزارشش به اونها اشاره کرده، سرکوب فعالان مدنی در ایرانه که اخیراً ما شاهد هستیم تعداد زیادی از فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر، همینطور فعالان حقوق زنان در ایران بازداشت شدند. آقای رحمان گفته این افراد تنها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خودشون زندانی شدند. همچنین در بخشی از این گزارش اشاره شده به شهروندان دو تابعیتی که مقام‌های ایران اونها رو بازداشت کردند. تعدادی از شهروندان دو تابعیتی مثل نازنین زاغری که ایرانی بریتانیایی هست از 3 سال پیش زندانیه و همینطور افراد دیگری که برخی فعالان حقوق بشر میگن این افراد رو جمهوری اسلامی گروگان میگیره. از دیگر موارد شرایط زندان ها هست که آقای جاوید رحمان ابراز نگرانی کرد، گفته بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان ها دسترسی به امکانات بهداشتی، پزشکی و درمانی ندارن.
بله، قسمی که شما هم اشاره کردین به چندین موارد در این گزارش، همچنان در مورد تعداد بالای اعدام ها در سال 2018 اشاره شده، به خصوص اعدام کودکان ذکر شده ده. و اگر شما در این مورد جزئیات بیشتر را
بله. ایران همچنان به گفته نهادهای بین المللی دومین کشور جهان هست از نظر تعداد بالای اعدام ها، با اینکه در یکی دو سال اخیر قانون مربوط به جرایم مواد مخدر تغییراتی کرد در ایران، اما همچنان تعداد اعدام ها در ایران بسیار بالاست. آقای رحمان انتقاد کرده از تعداد اعدام ها در ایران و همونطور که در گزارش نخست جاوید رحمان اومده بود که درباره اعدام کودکان به طور مفصل به اون پرداخته بود، در این گزارش هم آقای رحمان انتقاد کرده از اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتن، که گفته اعدام این افراد کنوانسیون حقوق کودک رو نقض میکنه و ایران هم چون عضو این کنوانسیون هست باید به تعهدات بین المللیش پایبند باشه. ایران یکی از معدود کشورهایی که افرادی رو که زیر 18 سال مرتکب جرم شدن اعدام میکنه.
بله، آیا همچون یک موارد حکومت ایران، مقامات ایران از خود واکنش نشان میدن؟
درباره این گزارش هنوز مقامهای جمهوری اسلامی ایران واکنش نشون ندادن، اما گزارش های قبلی جاوید رحمان رو گزارش های مقرزانه، یک طرفه و مبتنی بر اهداف سیاسی توصیف کردن. همینطور قطعنامه هایی که هر سال در سالهای اخیر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم کرده، مقام های ایران اونها رو هم رد کردن و اعلام کردن که استفاده سیاسی میشه از مسائل حقوق بشر در ایران.
گفتگوی شنیدید با مهتاب وحیدی راد، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
تشکر از پیام های شما. غیاسی از بدخشان استقلال افغانستان را به همه تبریک گفته و در جریان هستید که دوشنبه برابر است با 100 سالگی استرداد استقلال افغانستان و مسئولان پیشاپیش گفتند مراسم جشن استقلال را تنها در کابل میتونن برگزار کنن، عمدتاً به دلایل امنیتی. فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا در پیام کوتاه خود به ما نوشته که امیدوار است نشست قطر باعث صلح سرتاسری در تمام افغانستان شود. تشکر از پیام های شما. حالا میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما بر امروز خدا حافظ. فردا ساعت 7 صبح باز هم دیده براهتان هستیم. مکنون میتونین روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوین. وقت شما بخیر.